گروه های فلسطینی از جمله فتح و حماس با میانجیگری چین به توافق رسیدند تا اختلافاتشان را کنار بگذارند.
این یک نقطه عطف بسیار مهمی هست، از این جهت که از بعد از انتخابات 2006 شکاف بین حماس و فتح ایجاد شد و حماس تمام عناصر مربوط به فتح و از غزه بیرون کرد.
وقت نامزدی کامالا هاریس به عنوان نامزد احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری تا چند اندازه است؟
حضور خانم هاریس که دادستان کالیفرنیا بوده و این شخص با شخص دیگه روبرو میشه که خب یک مجرمی است که محکوم شده در دادگاه، بنابراین روبرو شدن این دو شخصیت به نظر من بسیار جالبه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه رادیو فردا باشید. جناح‌های فلسطینی رقیب از جمله فتح و حماس با میانجیگری چین به توافقی برای پایان دادن به اختلافاتشان دست یافتند. گروه افراطی حماس در 17 سال قدرت خود که تا پیش از حمله غافلگیرانه این گروه به خاک اسرائیل در جریان بود، هیچگاه اجازه بازگشت جنبش فتح به غزه را نداد و هرگز به مشارکت حاضر به مشارکت در حکومت با آن نشد. محمود عباس و سایر سران فتح نیز در این 17 سال هرگز از باریکه غزه بازدید نکردند. در همین زمینه بشنویم تحلیل علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، که گفتگویی داشته با همکارم فرشته قاضی.
خب این یک نقطه عطف بسیار مهمی هستش، از این جهت که از بعد از انتخابات 2006 شکاف بین حماس و فتح ایجاد شد و حماس تمام عناصر مربوط به فتح و از غزه بیرون کرد و عملاً کنترل غزه و کنترل کرانه باختری از همدیگه جدا شدن. کرانه تحت نظارت فتح و غزه تحت نظارت انحصاری حماس در اومد. تلاش های متعددی صورت گرفت از اون زمان تا کنون، از 2006 تا کنون، که این دو بتونن با همدیگه جمع بشن و با همدیگه دوباره یک دولت ائتلافی تشکیل بدن، اما موفق نبود. این تلاش و این موفقیت کنونی موفقیت تاریخی به حساب میاد، به ویژه اینکه نه فقط حماس و فتح بلکه در مجموع 14 گروه فلسطینی در واقع در اونجا حاضر بودند و عامل ایجاد این توافق هم چین هست که در همین دو سال گذشته هم بین ایران و عربستان تونست توافق ایجاد بکنه و توافق تاکنون بسیار خوب و کارآمد عمل کرده و پیش رفته و به نظر میرسه با توجه به نفوذی که چین داره در بین این گروه ها و همچنین با توجه به ارتباط خیلی خوبی که با اسرائیل داره و منافع اقتصادی وسیعی که با اسرائیل هم هست از یه جهت دیگری، به نظر میرسه که چین توانایی اینو داشته باشه که بتونه این توافق رو برای یک مدت درازی به ادامه بده و به یک سرانجام خوبی برسونه.
آقای مأموری، اشاره کردید به نقش چین در رابطه با این توافق. چین دنبال چی است اونجا؟ چه منافعی برای چین داره؟ به خصوص اینکه این سوال از این جهت میپرسم که اسرائیل و آمریکا بارها اعلام کردند که به هیچ عنوان حماس در آینده اون منطقه، حالا کشور فلسطین یا هر چیز دیگری، نقشی نخواهد داشت.
خب آقای نتانیاهو تا همین چند روز قبل نه فقط حماس، حتی فتح هم گفتش که بعد از اتمام عملیات جنگی اجازه نخواهد داد که نه حماسستان و نه فتحستان در واقع کنترل این منطقه رو به عهده بگیرن. چین به شکل مشخص خب بیشتر به دنبال پیشرفت منافع اقتصادیش هست و مسئله در واقع راه ابریشم جدید رو که مد نظر داره و سالیانی داره رو اون کار میکنه. منطقه غزه به شکل مشخص یکی از نقاط محوری کانالهای ارتباطی جدیده که چین به دنبال اون هستش و قبلا گفتگوهایی هم با طرف اسرائیلی در این زمینه داشته و در صورتی که بتونن به یک نتیجه برسن در این منطقه به نحوی که بتونن اون منافع رو پیش ببرن و یک بخشی از اون مسیر رو بتونن ایجاد بکنن در غزه با همکاری یک دولت مورد توافق فلسطینی و طرف اسرائیلی، میتونه منافع استراتژیک در آزمدت بسیار زیادی برای چین داشته باشه.
خب این توافق دقیقا زمانی صورت گرفته که ماهاست توی اون منطقه جنگ هست، بیش از 39,000 فلسطینی توی همون باریکه غزه کشته شدن. این توافق حماس و فتح چه تأثیری در ادامه این روند جنگی که اونجا در جریان هست خواهد داشت؟
شکاف بین فتح و حماس همیشه بهانه جدی برای اسرائیل بود که طرف فلسطینی وجود نداره، اگه وجود داشته باشه آمادگی نداره، یا به شدت اختلافات بینشون هست و کسی مقابل من نیست که من با اون مذاکره بکنم و بتونم به یک پیمان صلحی برسم. توافق بین این دوتا و به عبارت دیگری بین کل اون 14 گروه که 14 گروه اصلی فلسطینی هستن و ایجاد یک دولت ائتلافی، این بهانه رو از بین میبره و یک طرف فلسطینی قدرتمند و قابل مذاکره و مسئولیت پذیر رو ایجاد میکنه که از طرف دیگری در واقع ضمانت یک کشور مهم و قدرتمندی مثل چین رو هم سرش داره و این زمینه رو میتونه آماده بکنه که در یک دوره یک مذاکرات سازنده بین دو طرف صورت بگیره و شاید این مذاکرات بتونه به یک نوع توافق بین طرف اسرائیل و فلسطینی هم منتهی بشه.
گروه های فلسطینی فتح و حماس با میانجیگری چین به توافق رسیدند تا اختلافات خود را حل کنند. از علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم فرشته قاضی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ما کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، که نام او پس از انصراف جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از شرکت در رقابت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در آبان ماه امسال به عنوان نامزد احتمالی دموکرات ها حالا مطرح شده. خانم هریس بر اساس نظرسنجی های غیر رسمی پیشا پیش از حمایت کافی هیئت های نمایندگی این حزب برخوردار شده. رادیو فردا در مورد آنچه که پیش رو میتوان انتظار داشت با سعید نفیسی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، گفتگویی داشته است.
خانم کامالا هریس در طول مدت معاونت پرزیدنت بایدن همیشه حد محبوبیتش کمتر از حتی بایدن بود که خود بایدن هم پرزیدنت محبوبی نبود، همیشه زیر 50% بود. بنابراین نمیشه گفت که یک فرد خیلی مورد نظر مردم باشه. البته باید بلافاصله اضافه کنم که ایشون یک فرد ناشناخته است در صحنه سیاست آمریکا، فقط یک عنوانه و الان که وارد مبارزه انتخاباتی بشه ما یک مقدمه بسیار خوبی براش دیدیم و اون این که کسانی که وجوهی رو به حزب دموکرات میدن، ثروتمندان و شرکت‌ها و اینا، که اینا این وجوه رو به بایدن نمیدادن و یک دفعه حدود 50 میلیون دلار بلافاصله داده شد به کمپین خانم هریس. بنابراین آغاز بسیار خوبی داره. اگر بتونه در این مدت کوتاه یک عرض اندامی بکنه شاید توفیقی داشته باشه در انتخابات. تنها چیزی که برای ایشون الان قابل اهمیته این است که رقیبی داره که این رقیب رو اتفاقا ایشون میتونه از لحاظ سابقه جنایی، سابقه بدی که داره، و خانم هریس هم خودش یک داستان بسیار موفقی بوده در کالیفرنیا، ممکنه روبرو شدن یک فرد خلاف افکار با یک داستان باعث بشه که به حد زیادی انتظاراتی که ما داریم از خانم هریس فرق بکنه و باعث موفقیت خانم هریس بشه.
آقای نفیسی، تعدادی از نمایندگان کنگره از حزب دموکرات حمایت کردن از نامزدی کامالا هریس. حالا شما تصور میکنید این تا چه حد شانس خانم هریس رو که هنوز به عنوان نامزد دموکرات ها به طور قطع انتخاب نشده، اما شانسش رو تا چه حد بالا میبره به عنوان نامزد منفرد دموکرات ها برای رویاروی با ترامپ؟
در میان نمایندگان و اعضای مهم حزب مثل خانم نانسی پلوسی حمایت از خانم هریس اعلام شده و گفته میشه که به حد کافی دلگیت داره. همین الان که در کنوانسیون روز 19 ماه آگست بتونه موفق بشه و نامزد حزب باشه. بنابراین با توجه به این که هیچ رقیب دیگه هم در حال حاضر نداره و تمام حزب اومده پشتش در واقع، ولی بسیاری از بزرگان حزب و کسانی که در دلگیت های طبیعی هستن، یعنی انتخاب شده نخواهند بود. میدونید که حزب دموکرات دو رقم دلگیت یا نماینده داره در کنوانسیون، یکی که انتخابیه، یکی که انتصابی از طرف خود حزب. بسیاری از اینها حمایت خودشون رو از حریص اعلام کردن.
خب آقای نفیسی، حالا میرسیم به این سوال که اصولا حضور کامالا هریس در کارزار انتخاباتی چه تغییری در معادله این زورآزمایی میان دو حزب و زورآزمایی او با ترامپ اگر که انتخاب بشه به عنوان کاندیدای حزب دموکرات؟
خانم هریس به هر صورت یک فرد سالمی است، میتونه حرف بزنه، میتونه استدلال بکنه و ما دیدیم که پرزیدنت بایدن واقعا ناقص بود در مناظری که داشت با ترامپ و به طرز دردناکی مناظره خاتمه یافت. بعد از اون بود که حزب دموکرات کاملا به این نتیجه رسید که بایدن دیگه به کار کاندیداتوری حزب نمیخوره. بنابراین حضور خانم هریس با انرژی و همچنین با توجه به اینکه خب لحاظ نژادی جذابیت داره و لحاظ اینکه یک خانمی هست، جمهوری خواها در مقابل خانم ها ضعیف خواهند بود در انتخابات بعدی به خاطر اینکه با سخت جنین اینها مخالفت کردن و در برابر زنان آمریکا یک مسئله بسیار منفی به حساب میاد علیه حزب جمهوری خواه. ولی حالا یک خانم سیاه پوست دارای مشخصات کاملا اقلیتی وارد مبارزه میشه و این خیلی تراز به نفع دموکرات ها تغییر میده، به خاطر اینکه ایشون وضعیت قانونی رو ارائه میده، یه شخصیتی که دادستان کالیفرنیا بوده که بزرگترین ایالت کشور، ثروتمندترین ایالت کشور است و در کالیفرنیا بسیار موفق بوده، ایشون رو باید گفت. و این شخص با شخص دیگه روبرو میشه که خب یک مجرمی است که محکوم شده در دادگاه. بنابراین روبرو شدن این دو شخصیت به نظر من بسیار جالبه و خانم هریس در همین یک دو مصاحبه اخیری هم که کرد به خلافکاری های متعدد ترامپ اشاره کرد. خانم هریس شانسش بسیار زیاده و یه چیزی هم باید اضافه کنم، اصولا به نظر اکثریت ناظران اون چیزی که الان در حزب جمهوری خواه داره اتفاق میفته گرایش به طرف یه حالت کالتیش و یک کالت پرستش شخصیت آقای ترامپ حرکت میکنه و این کالت پرستش شخصیت مثلا ما میبینیم حتی معاون که انتخاب کرد آقای ترامپ در کنوانسیون حزب تمام وفاداری خودش رو به ترامپ اعلام کرد، نه به قانون اساسی، نه به کشور، نه به دموکراسی، بلکه به ترامپ اعلام کرد وفاداری. بنابراین این حالت فرقه‌ای و کالتی که در حزب جمهوری خواه به وجود آمده باعث میشه که 1% از جمعیت آمریکا قطعا بهش رأی بدن، ولی این جمعیت چندان زیاد نیست، از اون گذشته گسترش هم پیدا نمیکنه. ولی خانم هریس امکان داره که با چند سخنرانی خوب، البته مناظره که ترامپ گفته که نمیکنم دیگه، ولی با چند سخنرانی خوب و ارائه پوزیشن های خیلی مثبت و به نفع زنان و اقلیت ها و اینها وارد یک برنامه خیلی موفقیت آمیز بشه.
افزایش بخت نامزدی کامالا هریس پس از جلب حمایت صدها عضو هیئت های نمایندگی از جمله از سعید نفیسی استاد علوم سیاسی در آمریکا می شنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم پرواکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
عزیزان، شما در بیشتر بخش‌های خبری و مجلات ما با دیدگاه ها و تحلیل های کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران آشنا میشید، اما ما قدر تحلیل ها و نظرات شما رو هم به همون اندازه میدونیم. امانتدارهای خیلی خوبی هستیم و دیدگاه های شما رو با میلیون ها شنونده خودمون در میون میگذاریم، به شرط اینکه اول شما اونو با ما در میون بگذارید. 2-0-420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ شماره تماس با رادیو فرداست. 2-0-420-725-970-30. و اما بشنوید که علی اکبر رائفی پور، که به دلیل مواضع راست افراطیش و سخنرانی های دور از ذهن شهرتی کسب کرده برای خودش و در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی هم فعال بود، حالا به دلیل پرونده فساد مالی ممکنه که با مجازات هایی مواجه بشه. همکارم شاهین بشیری در این رابطه گزارشی داره.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد درباره مسائل مالی مؤسسه مساف موضوعاتی مطرح شده که در حال بررسی است و به محض تکمیل اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد. به گزارش مشرق، اسقر جهانگیر گفت کیفرخواست علی اکبر رائفی پور در یک عنوان اتهامی صادر شده است. نام مؤسسه مساف ایرانیان مخفف عبارت مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم و فراماسونری است و عمدتاً با نام علی اکبر رائفی پور شناخته می شود که اظهار نظرهای افراطی وی با تعابیر راستگرایانه بسیار مشهور است. وی حتی در انتخابات مجلس فهرستی از نامزدهای مورد نظر خود را تحت عنوان لیست جبهه صلح ایران منتشر کرد که برخی از آنان موفق به راهیابی به مجلس شدند. سایت مشرق نیوز روز 29 اردیبهشت با استناد به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بانک‌ها اعلام کرد که مؤسسه مساف با حساب‌های خود پولشویی انجام داده است. بر اساس این گزارش 14 میلیارد تومان به حساب امیر حسین رائفی پور، برادر علی اکبر رائفی پور واریز شده و صورت‌های مالی خواهر او هم تراکنش‌های مشکوک داشته است. محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم اردیبهشت ماه امسال در واکنش به افشای اسنادی از پرداخت‌های مؤسسه مساف گفت که دستور داده با عاملان افشای آن برخورد شود. مؤسسه مساف ایرانیان طبق آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی خرداد 1390 تأسیس شده است. موضوعات فعالیت مؤسسه در نخستین آگهی آن برگزاری همایش‌ها و سمینارها، ارائه خدمات مشاوره‌ای مدیریتی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات بانکی از بانک‌ها و مؤسسات مالی، اخذ و اعطای هر گونه نمایندگی از شرکت‌ها و مؤسسات و ایجاد دفاتر فروش و حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و بین‌المللی و انجام کلیه معاملات مجاز، عقد انواع قراردادهای مجاز با اشخاص حقیقی و حقوقی و هر نوع فعالیت مرتبط با موضوع اعلام شده است. بر اساس آنچه محمد حسن نجمی اردیبهشت 1403 در روزنامه اعتماد نوشت، مدیران اولیه مؤسسه مساف ایرانیان دو نفر هستند: امیر حسین رائفی پور و حسین کوثری. علی اکبر رائفی پور در جریان یک مصاحبه به تاریخ اسفند 1400 اشاره‌ای به نقش امیر حسین رائفی پور کرده و او را برادر خود معرفی کرده است. مؤسسه مساف واحدهایی دارد از جمله واحد مهدویت، واحد معماری و شهرسازی، واحد سیاسی و دشمنشناسی، واحد امنیت قضایی، واحد موسیقی، واحد اقتصاد، واحد بین الملل و واحد خانواده که در آن تدریس می شود. بر اساس آنچه سخنگوی قوه قضاییه گفته است، کیفرخواست رائفی پور دست کم در یک عنوان اتهامی صادر شده و باید دید نتیجه تحقیقات در مورد فعالیت‌های اقتصادی مؤسسه مساف به کجا می‌رسد.
علی اکبر رائفی پور، مردی که اکنون به دلیل پرونده فساد مالی ممکن است با مجازات هایی مواجه شود، از شاهین بشیری از رادیو فردا می شنیدی.
زندگی مصنوعی من،
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که ای آی میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به ای آی.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
و عزیزان بریم و بشنویم گزارش آخر مجله شب رادیو فردا رو. حقیقت تلخ، واقعی، باور نکردنی، قابل تأمل، اینها همه کلماتی است که در عناوین رسانه‌ها در ایران در مورد خبر تیم پناهندگان در المپیک پاریس استفاده شده. تیمی متشکل از 37 ورزشکار از 11 کشور. تیمی که اکثریت اون رو ورزشکاران ایرانی تشکیل میدن. بریم و بشنویم. از خانه کاویانی از رادیو فردا.
تیم پناهندگان که زیر پرچم المپیک وارد این بزرگترین رویداد ورزشی جهان می شود، اولین بار در المپیک 2016 ریو وارد این عرصه شد. در آن زمان توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک، پیام تشکیل این تیم را این گونه توصیف کرد.
And by welcoming the team of refugee Olympic athletes to the Olympic.
ما می‌خوایم این پیام رو برسونیم که برای همه پناهندگان در دنیا امید وجود داره. این ورزشکاران پناهنده تیم ملی ندارن، پرچمی برای رژه رفتن پشتش ندارن یا سرود ملی که براشون نواخته بشه. برای همین ما از اونا با پرچم المپیک و سرود المپیک استقبال
میکنیم.
در زمان تشکیل این تیم 10 نفره، بزرگترین بحران پناهجویی قرن 21 در پی جنگ در سوریه رقم خورده بود و نگاه به پدیده پناهجویی هم هنوز آغشته به خارجی ستیزی و سیاست‌های راستگرایانه نشده بود. 10 ورزشکار این تیم از کشورهای سودان جنوبی، کنگو، اتیوپی و سوریه بودند. این تیم در توکیو بزرگتر شد. حالا در میان 25 ورزشکار نام 5 ایرانی هم به چشم می‌خورد. رقابت یکی از آنها کیمیا علیزاده با همتیمی سابق خود ناهید کیانی از جمله رویدادهای فراموش نشدنی توکیو برای ایرانیانی بود که نمی‌دانستند با احساسات متناقض خود در مواجهه با این رویداد چه کنند. حالا در سال 2024 با ادامه بحران‌های بین‌المللی تیم پناهجویان هم بزرگتر شده و تعداد ایرانی‌ها در آن بسیار بیشتر. 14 زن و مرد ورزشکار ایرانی که رویای المپیکی خود را در جای دیگر جستجو می کنند. تصمیمی که عجیب هم نیست. مروری کوتاه بر صحبت‌های ورزشکاران ملی ایران گویای وضعیت است. کمبود امکانات، تخصیص بودجه‌های کلان به برخی ورزش‌های سودآور، تبعیض جنسیتی چند وجهی که زنان با آن روبرو هستند و نبود چشم‌انداز. امیر رضا نژاد حسنجانی کانویست ایرانی است که امسال رویای حضور در المپیک را با تیم پناهندگان تجربه می کند.
کانو اصلا در ایران اولویت نیست و هیچ مکان مناسبی مثل چیزی که در آکسبورگ یا جاهای دیگه اروپا هست وجود نداره. ما فقط در رودهای طبیعی تمرین می‌کردیم که اون هم 2 یا 3 ماه از سال امکان نداره. در نتیجه اونجا تمرین خیلی سخته و اصلا وضعیت قابل مقایسه نیست.
اگرچه ورزشکاران زیر پرچم سفید المپیک رقابت می‌کنند، اما داستان همه یکی نیست. مثلا دورسا یاوریفر، بدمینتون باز، در 15 سالگی و در پی تغییر دین مادرش مجبور به ترک ایران شده و مشقات فراوانی را به عنوان یک نوجوان پناهجو پشت سر گذاشته است.
حضور در این تیم برای من خیلی ارزش داره، چون من یکی از اون 100 میلیون پناهجو هستم و میتونم به اونها بگم که تنها نیستن، بگم ما هم انسان عادی هستیم، چون خیلی ها ما رو به عنوان آدم های عادی نمیدونن.
برای 14 ورزشکار متولد ایران حضور در المپیک یک افتخار و دستیابی به یک رویاست. برای جامعه ایرانی اما افسوس و سوال است که باقی میماند، اینکه چطور تیم ملی المپیک ایران کوچکتر و کم فروختر شده، چرا اکثریت تیمی که میزبان شهروندانی از کشورهای درگیر جنگ و قحطی و فلاکت است را ورزشکاران ایرانی تشکیل میدهند و البته ورزشکاران ایرانی دیگری هم امروز زیر پرچم کشورهایی چون بلغارستان و جمهوری آذربایجان وارد عرصه المپیک میشوند.
از هانا کاویانی میشنیدیم. حالا یک کلام آخر با شما شنونده خوبمون. نذارید حرفی توی دلتون باقی بمونه. اجازه ندید کسی مهر سکوت بر لپاتون بزنه. نذارید روزی روزگاری بگید که حرف برای گفتن داشتم اما نمیدونستم به کی بگم، چطور بگم. حالا اگه شما از جمله افرادی هستید که چندان دل و دماغ صفحات مجازی رو ندارید، خب چه باک؟ به جای اینستاگرام و تلگرام و واتساپ رادیو فردا میتونید از طریق سنتی با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2420-221-122-112 و 113. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.